تراک 93
صفحه 524 و از جمله آیاتی که دلالت بر برزخ دارد آیه مشابه با آیه مورد بحث است که می‌فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. تو مپندار کسانی که در راه خدا کشته شدند اموات هستند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده خوشحالند و به یکدیگر مژده می دهند که فلانی ها هم از دنبال ما خواهند آمد، در حالی که ترس و اندوهی نداشته باشند. سوره آل عمران آیه 171 که در سابق گفتیم چگونه این دعایه بر وجود عالم برزخ دلالت دارد. و اگر مفسرینی که گفتند این آیات مربوط به شهدای بدر است در آن دقت کنند، خواهند دید که سیاق آنها دلالت دارد بر این که غیر شهدای بدر هم با شهدای بدر در این جهت شرکت دارند و عموم مؤمنین بعد از مرگ دارای چنین حیاتی و تنعماتی هستند. و نیز از آیاتی که دلالت بر مطلوب ما دارد آیه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت و کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. سوره مؤمنون آیه 100 است که می‌فرماید تا آنکه مرگ یکی از ایشان برسد، آن وقت می‌گوید پروردگارا مرا برگردانید تا شاید عملهای صالح کنم و آنچه را نکردم جبران نمایم. هاشا، این سخنی است که او از در بیچارگی می‌زند. تازه در پشت سر برزخی دارند تا روزی که مبعوث شوند، که دلالت آن بر وجود حیاتی متوسط میان حیات دنیایی و حیات بعد از قیامت بسیار روشن است و انشاءالله تمامی حرفهایی که در این آیه داریم در تفسیر خود آن خواهد آمد. باز از آیاتی که دلالت بر این معنا دارد آیات وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. سوره فرقان آیه 21 تا 26 است که چون ترجمهش را بخوانی به روشنی به دلالت آن بر وجود عالم برزخ پی میبری. و اینک ترجمه آن. و کسانی که امید دیدار ما را ندارند میگویند چرا ملائکه بر خود ما نازل نمیشوند و یا چرا پروردگارمان را نمیبینیم؟ راستی چقدر از خود راضی و در پیش خود طغیان کردند و چه طغیانی بزرگ روزی که ملائکه را می‌بینند. و پروازه هست که مراد به این روز اولین روزی است که ملائکه را می‌بینند و آن روزی است که مرگشان می‌رسد و به جان دادن می‌افتند، چون آیات دیگر نیز بر این معنا دلالت دارد. در آن روز دیگر برای مجرمان خوشی و بشارتی نیست و پی در پی امان می‌خواهند و ما به آنچه کرده اند می پردازیم و همه را هیچ و پوچ می کنیم. مردمان بهشتی در آن روز در بهترین قرارگاه و بهترین خوابگاه قرار می گیرند، روزی که آسمان پاره پاره می شود. و مراد به این روز، روز قیامت است و ملائکه پشت سر هم نازل می شوند. در آن روز ملک حقیقی تنها از آن رحمان است و روزی است که بر کافران بسیار سخت است. چون در این آیات می‌فرماید که قبل از پاره شدن آسمان در قیامت اصحاب جنت منزلگاهی دارند که بهترین منزل هاست. پس باید زندگی داشته باشند تا محتاج به منزل باشند. و انشاءالله توضیح و تفصیل سخن در ذیل خود این آیات خواهد آمد. و نیز از آیاتی که بر وجود برزخ دلالت دارد آیه قالو ربنا امد تنثنتین و احیی تنثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. گفتند پروردگارا تو ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی، اینک به گناهان خود اعتراف میکنیم، آیا راهی برای بیرون شدن هست؟ سوره مؤمن آیه 11 که میفهماند در روزی که این سخن میگویند دوبار مردند و دوبار هم زنده شدند و این جز با وجود برزخ تصور ندارد. باید برزخی باشد تا آدمی یک بار در دنیا بمیرد و یک بار در برزخ زنده شود و یک بار هم در برزخ بمیرد و در قیامت زنده شود تا بشود دوبار مردن و دوبار زنده شدن. وگرنه اگر زندگی منحصر در دو عالم باشد، یکی در دنیا و یکی در آخرت، دیگر دوبار میراندن درست نمی شود، چون در این صورت انسان فقط یک بار میمیرد. در ذیل آیه کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم سوره بقره آیه 28 نیز پاره مطالب درباره برزخ گذشت، بدانجا مراجعه شود. و نیز از آیاتی که درباره برزخ گفتگو دارد آیه و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون را عذاب بدی فرا گرفت، عذاب آتش که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند و روزی که قیامت بپا شود به ایشان گفته می شود ای ملائکه آل فرعون را به درون شدیدترین عذاب درآورید. سوره مؤمن آیه 45 و 46 می باشد. برای اینکه همه می دانیم که روز قیامت صبح و شام ندارد، روزی است غیر سایر روزها. علاوه بر این در اول آیه که به نظر ما راجع به برزخ است می فرماید آتش به ایشان عرضه می شود و در آخرش که باز به نظر ما راجع به قیامت است می فرماید به درون عذاب در آورید. پس معلوم می شود عذاب اهل دوزخ دو نوع است، یکی دلهوره از دیدن آتش و یکی داخل شدن در آن. پس یکی عذاب برزخ است و دومی عذاب قیامت. و آیاتی که از آن این حقیقت قرآنی استفاده می شود و یا به آن اشاره دارد بسیار است، مانند آیه تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشیطان و اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم. به خدا سوگند رسولانی به سوی امتها که قبل از تو بودند گسیل داشتیم، ولی شیطان اعمال زشت آنان را در نظرشان زیبا جلوه داد. امروز هم همان شیطان سرپرست آنهاست و عذابی دردناک در پیش دارند. سوره نحل آیه 63 که میرساند کفار همین الان در تحت سرپرستی شیطان زندگی دارند تا در روز قیامت به عذاب دردناکی برسند. و همچنین آیاتی دیگر. صفحه 527 بحثی پیرامون تجرد نفس. تدبر در آیه مورد بحث و آیات دیگری که نظیر آن بود و از نظر خواننده گذشت حقیقتی دیگر را روشن می‌سازد که از مسئله حیات برزخی شهیدان وسیع‌تر و عمومی‌تر است و آن این است که به طور کلی نفس آدمی موجودی است مجرد، موجودی است ماورای بدن و احکامی دارد غیر احکام بدن و هر مرکب جسمانی دیگر. خلاصه موجودی است غیر مادی که نه طول دارد و نه عرض و نه در چهار دیواری بدن می گنجد، بلکه با بدن ارتباط و الغی دارد و یا به عبارتی با آن متحد است و به وسیله شعور و اراده و سایر صفات ادراکی بدن را اداره می کند. دقت در آیات سابق این معنا را به خوبی روشن می سازد، چون می فهماند که تمام شخصیت انسان بدن نیست، که وقتی بدن از کار افتاد شخص بمیرد و با فنای بدن و پوسیدن و انحلال ترکیبهایش و متلاشی شدن اجزایش فانی شود، بلکه تمام شخصیت آدمی به چیز دیگری است که بعد از مردن بدن باز هم زنده است، یا عیشی دائم و گوارا و نعیمی مقیم را از سر می‌گیرد، عیشی که دیگر در دیدن حقایق محکوم به این نیست که از دو چشم سر ببیند و در شنیدن حقایق از دو سوراخ گوش بشنود، عیشی که دیگر لذتش محدود به درک ملایمات جسمی نیست و یا به شقاوت و رنجی دائم و عذابی علیم میرسد و نیز میرساند که سعادت آدمی در آن زندگی و شقاوت و تیر روزیش مربوط به سنخ ملکات و اعمال اوست، نه به جهات جسمانی از سفیدی و سیاهی و قدرت و ضعف، و نه به احکام اجتماعی از آقازادگی و ریاست و مقام و امثال آن. پس اینها حقایقی است که این آیات شریفه آن را دست میدهد و معلوم است که این احکام مغایر با احکام جسمانی است و از هر جهت با خواص مادیت دنیوی منافات دارد و از همه اینها فهمیده می شود که پس نفس انسانها غیر بدنهای ایشان است و در دلالت بر این معنا آیات برزخ به تنهایی دلیل نیست، بلکه آیاتی دیگر نیز این معنا را افاده می کند. از آن جمله این آیه است: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي غزا عليها الموت ويرسل الاخرى. خداست آن کسی که جانها را در دم مرگ و هم از کسانی که نمردند ولی به خواب رفتند میگیرد، آنگاه آن که غذای مرگش رانده شده نگه می‌دارد و دیگران را رها می کند. سوره زمر آیه 42. چون کلمه توفا و استیفا به معنای گرفتن حق به تمام و کمال است و مضمون این آیه از گرفتن و نگه داشتن و رها کردن ظاهراً این است که میان نفس و بدن دویت و فرق است، و باز از آن جمله این آیه است: و قالو اذا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل هم بلغاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. و گفتند آیا بعد از آن که در زمین گم شدیم دوباره به خلقت جدیدی در می آییم؟ این سخن از ایشان صرف استبعاد است و دلیلی بران ندارند، بلکه علت آن است که ایمانی به دیدار پروردگارشان ندارند. بگو در دم مرگ آن فرشته مرگی که موکل بر شماست شما را به تمام و کمال می گیرد و سپس به سوی پروردگارتان بر می گردید. سوره سجده آیه 10 و 11. که خدای سبحان یکی از شبهه های کفار منکر معاد را ذکر می کند و آن این است که آیا بعد از مردن و جدایی اجزای بدن از آب و خاک و معدنی هایش و جدایی اعضای آن از دست و پا و چشم و گوشش و نابودی همان اجزای عضویش و دگرگون شدن صورت ها و گمگشتن در زمین به طوری که دیگر هیچ با شعوری نتواند خاک ما را از خاک دیگران تشخیص دهد دوباره خلقت جدیدی به خود می گیریم؟ و این شبهه هیچ اساسی به غیر استبعاد ندارد و خدای تعالی پاسخ آن را به رسول گرامیش یاد می دهد و می فرماید بگو شما بعد از مردن گم نمی شوید و اجزای شما ناپدید و در هم و برهم نمی گردد. چون فرشته‌ای که موکل به شماست شما را به تمامی و کمال تحویل می گیرد و نمی گذارد گم شوید. بلکه در قبضه و حفاظت او هستید. آنچه از شما گم و در هم و برهم می شود بدنهای شماست، نه نفس شما. و یا بگو نه آن کسی که یک عمر می گفت من و به او می گفتند تو. و از جمله آنها این آیه است و نفخ فیه من روحه و خدا از روح خود در او دمید، سوره سجده آیه 9، که در ضمن آیات مربوط به خلقت انسان است. آنگاه در آیه یسالونک عن روح قل روح من امر ربی، از تو از روح میپرسند، بگو روح از امر پروردگار من است، سوره اسراء آیه 85. بیان میکند که روح از جنس امر خداست و سپس در آیه اینما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، امر او در وقتی که چیزی را اراده کند تنها این است که به آن چیز بگوید بباش و بیدرنگ موجود شود. پس منزه است آن خدایی که ملکوت هر چیز را به دست دارد. سوره یاسین آیه 82 و 83 بیان می کند که روح از سنحه ملکوت و کلمه کن است. و سپس در آیه و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبسر، سوره قمر آیه 50، او را به وصف دیگری توصیف کرده و آنین است که اولا یکی است و ثانیاً چون چشم گرداندن فوری است و تعبیر به چشم گرداندن می رساند که امر خدا و کلمه کن موجودی است آنی نه تدریجی، که چون موجود می شود وجودش مشروط و مقید به زمان و مکان نیست. از اینجا روشن می گردد که امر خدا که روح هم یکی از مصادیق آن است از جنس موجودات جسمانی و مادی نیست، چون اگر بود محکوم به احکام ماده بود و یکی از احکام عمومی ماده این است که به تدریج موجود شود، وجودش مقید به زمان و مکان باشد. پس روحی که در انسان هست مادی و جسمانی نیست، هرچند که با ماده تعلق و ارتباط دارد.